بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 234، مورخ 5/9/87.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. حضرت امام در ذیل مسئله 21 تحریر به مسئله اشاره می کنند که بحث مهمی نداره و حکمش فل جمله از ما سبب روشن شده است. می فرمایند لو تلف بعضها تبتلو به نسبتی من اول الامر او فی الاسنا به نحو مامر. توضیح این مسئله این است که اجاره ذل افراد یا ذل اجزا گاهی قسمتی از افراد یا اجزا تلف میشه. مثلا زید کتاب رسائل و مکاسب رو اجاره کرده است، یکی از این دو تلف شد. یا منزلی که 4 اتاق داره اجاره کرده، 2 اتاق منزل تلف شد. اینجا همان صوری که در تلف کل عین مستاجره بود، اینجا هم جاری میشد. طارتن تلف قبل القبضه، طارتن بعد القبض بلا فاصله، طارتن تلف در اثنا است. از ما سبب 4 حکم روشن می شود نسبت به این مسئله. حکم اول، اجاره نسبت به مورد تلف باطل میشه از لحظه ای که تلف حادث شده. چرا؟ چون با تلف قسمتی از عین در هر زمان روشن می شود که در اون زمان عینی بوده پس منفعتی نبوده که موجر او رو به غیر تبلیغ کنه نسبت به طالب سالبه به انتفاع موضوع است اجاره باطل است. حکم دوم نسبت به ما بقی من العین اجاره صحیح است چون مقتضی موجود و مانع مفقود است. رسائل و مکاسب منفعتش تملیک شده. منزل چهار اتاقی منفعتش تملیک شده. نسبت به کتاب موجود و غرف موجود عین هست، منفعت هست، مانعی از تملیک نیست، پس اجاره صحیح است. توهمی که ممکن است اینجا مطرح شود بسیط بودن قرارداد و تعهد و التزام است که کسی بگه چون بسیط است اگه باطله همش باطل، اگه درسته همش درست. پاسخ از این توهم قبلا ذکر شد که متعلق قرارداد یا خود تعهد و قرارداد بسیط نیست. بله الان حکم سوم همانه، بله بلا مشکل میشه. حکم سوم این است که اجاره که صحیح است لازم نیست، چنانچه ها اشاره کردن اینجا مستجر خیار تبعض صفقه خواهد داشت به خاطر این که اجاره متعلقش به شرط ارتکازی مشروط است. مستأجر رسائل و مکاسب رو اجاره می کند، منزل چهار اتاقی رو اجاره می کند. اکنون که صفقه و متاع متبعد شده، تقسیم شده، مستأجر خیار فسخ خواهد داشت. نه، اگر به نحو مجموعی باشد بازم شرط ارتکازیه، شرط مجموع رعایت نشده، لذا خیار تخلف شرط است. شرط ارتکازی خودتون تعبیر میکنید درست هم است. خب بله بله چرا؟ چرا؟ اجازه بدید. این که میگیم مانعی نیست، مانع از صحت نیست، نه مانع از لزوم. مانع از لزوم از شرط ارتکازی تخلف شرط. مانع از صحت نیست بس صحیح، مانع از لزوم داریم. مانع از لزوم چیه؟ تخلف شرط ارتکازی است. تخلف شرط ارتکازی خیار خواهد آمد. حکم چهارم، کیفیت نگاه به اجرت است. در این مسئله این نگاه به اجرت هم از ما سبق وضعش روشن می شود، بدین معنا که اینجا اولا هر زمان که تلف عارض شد از اجرت المسما به نسبت طالب کسر میشه و به مستأجر داده میشه. اگر اجرت مکاسب در مثال ما نصف مجموع کتاب این بوده است، در شش ماه دوم مکاسب تلف شده است، نصف اجرت المسما نسبت به شش ماه دوم به مستأجر پرداخت میشه. در رابطه با فسخ هم اگر مستأجر این عقد رو فسخ کرد، ظهور شرط ارتکازی در این است که فسخ عقد از لحظه تخلف و از اون لحظه است که صفقه متبعد شده است. با اشاره به این نکته مسئله 21 و فروعاتش که ما به عنوان مسئله 17 از احکام اجاره ذکر کردیم تمام شد. مسئله 18 از احکام اجاره که به عنوان مسئله 22 حضرت امام در تحریر بیان می کنن، این مسئله است که لو آجر دارن فنهدمت، منزلی رو زید اجاره کرد منزل منهدم شد، وضعیت اجاره چگونه است؟ قبل از توضیح صور این مسئله نکته ای رو اشاره می کنیم و اون نکته این است که کتب فقهی مختلف رو مراجعه کنی، دو فرع و دو مسئله مستقل در کتب فقهی ما آمده است. مسئله اول، اگر عین مستأجر تلف شد حکمش چیست که ما بحثشو مفصل خوندیم. مسئله دوم، اذا آجرت دارن فنهدمت، منزلی رو اجاره کرد منهدم شد، حکم چیست؟ سوال اینجا مطرح است، سوال این است آیا مسئله دوم غیر از مسئله اول یا نه از فروعات اوست؟ این هدام دار از فروعات تلف عین مستأجر است، پس چرا مستقل مطرح شده است؟ مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در کتاب مستند صفحه 185 به این نکته توجه داشتن و این جور توضیح میدن در جواب از این سوال که انهدام دار یکی از مصادیق اون کبرای کلی است که تلف عین مستأجره باشد، و اگر مستقل ذکر شده است فقط به خاطر این نکته اضافه است که اینجا مطرح میشه، اگر دار منهدم شد در یک زمان بسیار بسیار کوتاه بدون این که به مستأجر ضرر برسه دوباره بازسازی شد، وضعیت اجاره چگونه است؟ پس نظر ایشون این است مسئله دوم احد مصادیق مسئله اول است فقط به خاطر یک خصوصیت به عنوان مسئله دوم عنوان شده است. از مدرسه نجف تبعیت کرده است یکی از تلامیز حضرت امام رحمه الله در کتاب الاجاره شد صفحه 303، ایشون هم که خب مشخص است کتاب الاجاره خیلی متأثر از مرحوم آقای خویی هستن، اینجا هم اشاره میکنن که این صغرای همون کبراست و بالاخره به خاطر همین نکته اضافه به عنوان یه مسئله جدید مطرح شده و الا همون مسئله است، غیر از اون نیست. دقت کنید، به نظر می رسد مسئله انهدام دار مسئله مستقلیست فی الجمله و مصداق برای مسئله تلف عین مستأجره نمی باشد، ولو در بعضی از صور حکمش یکیست با تلف. دقت کنید، شاهد بر این تغایر سه نکته که هر سه نکته رو ما با نگاه به شرایع محقق اول اشاره میکنید، کتب دیگه هم نگاه کنید مسئله روشن میشه. نکته اول، صاحب شرایع که حالا یه وقتی جایی من اشاره کردم باید یه وقتی توضیح نسبت برخی از کتب فقهی داده بشود و چرا کتاب شرایع شده کتابی که بسیاری از محققین سعی کردن تحشیه بر شرایع بنویسن. شرایع در جای خودش در تبوید کتاب بی نظیری است، مخصوصا در زمان خودش یک ابداع در درهم ریختن مسائل فقهی و تبویب مرتب و اختصار مطالب و رفع زوائده. لذا شرایع میبینید بسیاری از محققین از جمله صاحب جواهر میان متن، عرض کنم به حضور شما که کتابی رو که میخوان تحشیه بکنن و 43 جلد کتابش بکنن شرایع قرار میدن و خیلی دیگر از بزرگان. بالاخره کتاب بسیار مهم، حشو زوائد رو کنار زده، تلخیص جالب مطابق با شهرت، دقتهای زیبا داره. لذا ببینید محقق اول آنگاه که شرایط منفعت رو ذکر می کند ذیل شرط چهارم از تلف عین مستأجر صحبت می کنه. تلف عین مستأجر رو اونجا مطرح می کنه. ذیل شرط ششم انهدام دار رو مطرح میکنه. نه اگه مصداق اونه دیگه معنا نداره اونو ضمن شرط چهارم مطرح کنه، بیا ضمن شرط ششم مطرح بکنه. نکته دوم، انهدام دار رو محقق اول در ضمن و سیاق این مسائل مطرح میکنه. یکی عبد عابق، عبدی رو اجاره کرده فرار کرده، عبد عابق در حکم تلف عین مستأجره نیست، ممکنه حکمن با او یکی باشه اما موضوعاً به هیچ وجه یکی نیست. لذا در عبد عابق در بیعش آثار و ثمرات زیادی باره، یعنی تلف شده محسوب نمیشود. اگه تلف شده محسوب میشد بیع عبد عابق درست نبود، در حالی که بیع عبد عابق برای حریت، برای عتق امثال ذالک درسته. یا در کنار منع موجر از تسلیم عین، یا منع ظالم از استفاده از عین، انهدام مسکن و منزل مورد اجاره در کنار این امور ذکر میشه. لذا اینا مصداق تلف نیستن هیچ کدام. نکته سوم، تغایر حکم بین تلف و انهدام است در کلمات جمعی از محققی. محقق اول می فرماید اذا تلف قبل قبضه بطلت الاجاره. در انهدام مسکن و اذا هدم المسکن کان للمستأجر فسخ الاجاره. معلوم میشه یه نگاه خاصی است که اونجا میگن باطل میشه، اینجا میگن مستأجر میتونه اجاره رو فسخ کنه. اگه حکم دوتاست معلوم میشه موضوع دوتاست، اگه موضوع یکی باشه که حکم دوتا نمیشه. اگه در حکم سیدنا اگه در حکم اختلاف پیدا میکنه دو مورد، آیا معنا داره موضوعا یکی باشن؟ اگه موضوعا یکی باشن حکم هم یکی هستن. حالا خب بله، همین نکات دیگه، همینه که فرق میکنه. حالا صبر کنید میرسید. لذا عرض میکنیم با توضیحاتی که در ذیل مسئله خواهد آمد توجه خواهید کرد که مسئله انهدام مسکن فروعات زیادی فقها براش تصویر کردند که به خاطر اون فروعات بحث انهدام در بسیاری از این فروعات با بحث طلب متفاوت میشه، ولو در برخی از صور انهدام مسکن در حکم طلب قرار میگیرد. بنابراین اگر در کتبی مثل شرایط، مثل مختصر النافع، مثل جامع الشرایط، مثل کشف الرموز، مثل ارشاد الاذهان علامه، مثل لمعه و عروه و بالاخره تحریر، انهدام مسکن مستقل از طلب به عنوان یه مسئله جداگان مطرح میشه، به خاطر این است که در برخی از فروعات انهدام مسکن غیر از بحث طلب خواهد بود. آفرین. انهدام لغوی فرقی نداره، ولی وقتی آمدیم این اصطلاح فقهی و فروعاتش بررسی کردیم، میگن مثلا مسکن منهدم شده است، انهدام باعث شده است منفعت مورد اجاره ازش استیفا نشود، اما منفعت دیگر برش مترتب است، اجاره درسته یا نه؟ انهدام میشه غیر از تلف اون وقت. و سایر مصادیق، مثلا منزلی رو اجاره کرده است، مسکن خانه منعدم شده، به عنوان انباری میتونن ازش استفاده کنن. پس نه، در تلف اونجا ببینید آقایون چی میگن. در تلف میگویم معنای تلف اینه که از حیز انتفاع خارج بشود، جنس معدوم شده به حدی که قابلیت برای هیچ انتفاعی نداره. لذا مطلق، نه مطلق خود عبارت ها تصریحات آقایون، لذا همه با استراحت حکم به بطلان میکنن. اما در این گونه موارد اگه منفعت دیگه برش مترتبه و سایر فروعات که اشاره میکنیم، منفعت دیگه برش مترتبه است، اجاره درسته یا نه، میتواند با نگاه به اون منفعت اجاره درست باشد یا نه، اینا فروعاتیست که میاد نشون میده این که فقه ها متغایر بحث کردن، نیامدن یک فرعی رو شرایعی که بناش بر اختصار است و سعی میکنه بسیار مختصر مطالب و مطرح کنه، دو تا مسئله مستقل صغرا یک کبرا رو بیان کرده، در فروعات روشن میشه. مسئله 22 رو انشالله در تحریر دوستان مطالعه میکنن و انشالله وارد طرح و بررسیش خواهیم شد. این 4-5 دقیقه که وقت هست، فقط اجازه بدید من یک نکته کوتاه میخواستم توضیح بیشتر نسبت بهش داشته باشم. بحث دیروز رو انشالله دوستان نگاه بکنند، از چون بحث تازه است، نگاه تازهی به بحث شده و ممکنه استنتاجات رجالی زیادی ازش مطرح بشه، حتما دوستان مراجعه کنند. نکاتی که به نظرشون میرسه در اون بحث برای ما متعرض بشوند که چون آثاری برش بار خواهد شد. از نکات مهم قابل توجه هم دیروز اشاره کردم مباحث تربیتی است که در کتب سید ابن طاووس مطرحه. دوستان نه وقت است نه بنده در جایگاهی هستم که این مسئله رو عنوان کنم، ولی خواهش میکنم به این نگاه و به این قضیه کاملا توجه ویژه داشته باشیم که بزرگان ما که به خودشون متوجه بودن نسبت به تربیت اولاد چقدر حساس بودن، نسبت به وضعیت خانوادگی خودشون، اخلاق خودشون در برخورد با اسره، خانواده و تربیت اسره چقدر مقید بودن. نکته ضعفی است که برای طلبه‌های شاغل و درس خان ما این نکته ضعف گاهی تبدیل به یک مسئله معضل در زندگی می شود که توجه تمام به علم باعث می شود یه سری وظایف از جمله وظیفه مهم قو انفسکم و اهلیکم انسان به دور بماند. خدا نکنه از این جهت دچار آفاتی بشید. ببینید سید ابن طاووس چجور دل می سوزاند برای اولادش، چجور سعی در تربیت اینها دارد. دختر 9 سالش و وقتی در سعد و سعودش یا در الابانهش میخواد کتاب برش قرآن برش وصیت کنه، میگه این قرآن رو وصیت کردم به دختر 9 ساله هم بدن، الحافظت کلام الله. وصیت میکنه قرآن رو به دختر 13 سالش بدن، میگه الحافظت کلام الله. به پسرش سید محمد قرآن سوم رو بدن، الحافظ کلام الله. چقدر دل میسوزونه برای تربیت اولادش. در حسن خلق با خانواده چه میکنه؟ دوستان مبادا گرفتاری های مختلف، گرفتاری های مادی، گرفتاری های علمی، فرصت رو، توان رو، صبر رو، تحمل رو از انسان ببره و بعد باعث بشه یه سری تندی ها، یه سری برخورد ها، نه آفات تربیتی زیاد هم برای خود آدم هم برای دیگران داره. مگه سعد معاص شهیدی که پیغمبر اونجور تو تشییع جنازهش عمل میکنه، کفشا رو در میاره، با پای برهنه سر انگشتا حرکت میکنه، گاهی طرف راست جنازه گاهی طرف چپ جنازه رو میگیره، ردا از دوشش میفته، پیغمبر متوجه نمیشه. این حالت بی سابقه در تشییع جنازه هیچ کس به کار نرفته. وقتی تو بقی دفنش میکنن، مادر سعد میاد دستشو میذاره رو قبر، هنی ان لک الجنه یا ولدی، فرزندم بهش گوارایت باد. پیغمبر میفهمه از کجا فهمیدی الان مستقیم رفت بهش، تعابیر از من از کجا فهمیدی مستقیم رفت بهش. میدونی الان یه فشار قبری بر سعد وارد شد که یدرک ولا یوسف هست. از خواب ریختن یا رسول الله، مگه نفرمودید اول قطعه شهید خونش ریخته بشه همه گناهانش آمرزیده است؟ حضرت فرمود مگه نگفتم الا حق الناس؟ باز دوباره افراد، مگه سعد معاذ چه حق الناسی؟ از چه کسی بدهکار بوده؟ از چه کسی ازش طلبکار بوده؟ راضی بشید ازش؟ پیغمبر فرمودن حق الناس اینی که شما فکر میکنید نیست. بعد یه جمله گفتن، یه جمله خیلی عجیبه برای ما، انه کان خلقه به اهلی سوا. حق الناسی که شهید رو دچار گرفتاری میکنه اینه که سعد معاص تو خونه با زن و بچهش بد اخلاقی میکرد. انه کان خلقه به اهلی سوا، این حق الناسه؟ وقت ما خودمون حساب بکنیم. خیلی معذرت میخوام، چرا خواستگاری میرن طلبه‌های جوان به خانه علما؟ دخترای طلبه حاضر نیستن زن طلبه بشن، همسر طلبه بشن، برای چی؟ بله؟ چرا پسرای بعضی از ما حاضر نیستن طلبه بشن؟ متاسفم برای خودم بنده عرض میکنم، هیچ کس دیگه نمیگم، چه کردیم ما که بچه هامون این نگاه رو به طلبه ای دارن؟ و خوش به حال اونهایی که جوری مشی کردن عمل کردن که اولادشون فرزندانشون عاشق طلبه‌ای هستند و دل به این راه دادن و دل سپردن به این راه. یاد بگیریم از سید ابن طاووس، همش اتفاق العلماش رو بر وساقت یک کسی نبینیم، مدرک قرار ندیم، عملش و مشیش و روشش رو، و یه مقدار توی زمین تجدید نظر داشته باشیم. بسیار البته مبحث مشکلیست، امیدوارم اول خدا به گوینده توفیق عمل بده، بعد به دوستان. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.